بخش سوم، چهلم. لیلا. پاییز 1999. فکر مریم بود که گودالی بکنند. یک روز صبح به تکه خاک پشت انبار اشاره کرد. گفت میتونیم اونجا رو بکنیم. جای خوبیه. به نوبت با بیلی زمین را کندند، بعد خاک سست را بیرون ریختند. نمیخواستند گودال بزرگ یا عمیقی بکنند، بنابراین کار کندن آنقدرها هم که فکر میکردند سخت نبود. خشکسالی که از 1998 شروع شده و حالا دومین سالش بود، در همه جا ویرانی به بار آورده بود. زمستان گذشته کمتر برف باریده بود و در فصل بهار اصلا از باران خبری نبود. در سراسر کشور کشاورزان زمین خشک را رها می کردند، دار و ندار خود را می فروختند و در جستجوی آب از دهی به ده دیگر می رفتند. عده‌ای به پاکستان و ایران رفتند. دسته‌ای به کابل آمدند. اما سفره‌های آب شهر هم ناچیز بود و چاه‌های کم عمق خشک شدند. صف پای چاه‌های عمیق خیلی طولانی بود و لیلا و مریم ساعت‌ها منتظر نوبت خود می‌ماندند. رود کابل بدون سیلاب‌های بهاری خشک خشک شد. حالا دیگر بدل شده بود به مستراح عمومی و چیزی جز کثافت و زباله در آن نبود. پس همچنان بیل را تاب دادند و فرو بردند، اما خاک آفتاب خورده به سختی سنگ بود و بس که فشرده و خشک شده بود به آسانی تن در نمی‌داد. مریم حالا دیگر 40 ساله بود. موهایش روی صورتش پیچ و تاب خورده و جا به جا سفید شده بود. پای چشمهایش کیسهای قهوه‌ای هلالی پیدا شده بود. دو دندان پیشینش افتاده بود. یکی قبلن افتاده بود و یکی دیگر را هم رشید شکسته بود. بهانه‌اش این بود که مریم تصادفاً زلمایی را به زمین انداخته بود. پوست مریم از آن همه در حیات زیر آفتاب بی امان نشستن سوخته و زبر شده بود. می نشستند و زلمایی را تماشا می کردند که دنبال عزیزه می دود. کار که تمام شد و گودال را کندند، بالایش ایستادند و به پایین نگاه کردند. مریم گفت، حالا خوب شد. زلمایی حالا 2 سالش بود. پسرک توپولی بود با موهای مجعد. چشمهای میشی ریز داشت و گونه هایش مثل رشید بی توجه به آب و هوا قرمز بود. رستنگاه مویش هم به پدرش رفته بود. انبوه و هلالی شکل و نزدیک ابروها. لیلا که با او تنها بود، زلمای دوست داشتنی، خوشخلق و بازیگوش بود. دوست داشت روی شانه های لیلا سوار شود و با او و عزیزه در حیات قایم باشک بازی کند. گاهی در لحظاتی که آرام می گرفت، دوست داشت روی زانوی لیلا بنشیند و او را وادارد برایش ترانه بخواند. ترانه دلخواهش ملا محمد جان بود. وقتی لیلا توی موهای مجعدش می‌خواند، پاهای کوچولوی گوشتالویش را تاب می‌داد و هر وقت لازم بود جمعی بخوانند، با صدای خشدارش آنچه را که می‌توانست همراه او دم می‌گرفت. بیا بریم به مزار ملا محمد جان. سیل گل لاله‌زار زیبا دلبر جان. لیلا از بوسه های آبداری که زلمای به گونه هایش می زد و از آرنج های چالدار و پنجه های قوی پای کوچولویش خوشش می آمد. از قلقلک دادنش، از تونل درست کردن با مخده ها و بالش ها برای او تا از میانش بخزد، از تماشای او که در آغوشش به خواب می رفت و همیشه با یک دست گوش مادر را می گرفت، خوشش می آمد. وقتی یاد آن روز عصر می افتاد که با پره دوچرخ لای پا روی زمین دراز کشیده بود، دلش آشوب می شد. چقدر به آن نزدیک شده بود. حالا حتی نمی خواست به عنوان سرگرمی هم به آن فکر کند. پسرش خیر و برکت بود و خیال لیلا از این بابت راحت شد که ترسهایش بی پایه از آب در آمد و از بن جان زلمای را دوست داشت. درست مثل عزیزه. اما زلمای کشت مرده پدرش بود. و چون او هم همینطور بود، وقتی پدرش می آمد و ناز و نوازشش می کرد، حالش عوض می شد. در این وقتها، زلمای با قهقهه گستاخانه یا پوزخند بی‌شرمانه خیلی پررو می شد. در حضور پدرش از هر چیز ساده‌ای می‌رنجید. کینه جو می‌شد. با وجود سرزنش لیلا در شیطنت اصرار می‌ورزید، کاری که در غیاب پدرش هرگز نمی‌کرد. رشید همه رفتارش را تایید می‌کرد. می‌گفت نشانه هوش است. درباره بی‌پروایی زلمایی هم همین را می‌گفت. وقتی تیله‌ها را قورت داد و از آن ورش بیرون داد، وقتی کبریت روشن کرد و وقتی سیگارهای رشید را جوید. زلمایی که به دنیا آمد، رشید او را به تخت خواب مشترکشان برد. گهواره تازه‌ای برایش خرید و داد در دو طرفش شیر و یوز پلنگ‌های کمین کرده بکشند. برای لباس‌های نو، جغجغه‌های نو، بطری‌های شیر نو و کهنه‌های نو کلی پول خرج کرد. هرچند بعضی‌ها گران بود و لوازم کهنه عزیزه هنوز قابل استفاده. روزی با یک ماشین اسباب بازی باتری‌دار آمد، آن را بالای گهواره زلمای آویخت. زنبور کوچولوهای زرد و سیاه دور گل آفتابگردانی تاب می‌خوردند و وقتی فشارشان می‌دادی زیغ‌زیغ و وزوز می‌کردند. وقتی می‌چرخید آهنگی هم پخش می‌شد. لیلا گفت: به نظرم گفتی کسب و کار کساده. رشید بی‌اعتنا گفت: دوستایی دارم که ازشون قرض کنم. چطور می‌خوای پولشونو پس بدی؟ اوضاع تغییر می‌کنه. همیشه می‌کنه. ببین خوشش اومده. می‌بینی؟ لیلا خیلی روزها از پسرش محروم می‌شد. رشید او را به مغازه می‌برد و می‌گذاشت زیر میز کار شلوغش بخزد و با پاشنه‌های لاستیکی کهنه و تکه‌های اضافی چرم بازی کند. رشید میخ می‌کوبید و چرخ سنباده را می‌چرخاند و از گوشه چشم را می‌پایید. اگر زلمای یک رج کفش را واژگون می‌کرد، رشید او را آرام و با صدای ملایم و لبخندی خفیف ملامت می‌کرد. اگر این کار را تکرار می‌کرد، رشید چکش را کنار می‌گذاشت، او را روی میز می‌نشاند و به نرمی با او حرف می‌زد. صبرش در برابر زلمای چاه عمیقی بود که هرگز خشک نمی‌شد. غروب‌ها همراه رشید به خانه می‌آمد، در حالی که سرش روی شانه‌های رشید بالا و پایین می‌رفت و هر دویشان بوی چسب و چرم می‌دادند. مثل کسانی پوزخند می‌زدند که راز حیله‌گرانه را با هم در میان گذاشته باشند. انگار که در آن کفاشی کم نور صبح تا غروب به جای کفش دوختن سرگرم طرح‌ریزی نقشه‌های پنهانی بودند. زلمای دوست داشت سر شام کنار پدرش بنشیند و وقتی مریم، لیلا و عزیزه سفره را می‌چیدند با او بازی‌هایی بکند که فقط خودشان از آن سر در می‌آوردند. به نوبت به سینه هم سقلمه می‌زدند، قش و ریسه می‌رفتند. خورده های نان به هم پرت می کردند و چیزهایی در گوش هم می گفتند که دیگران نمی شنیدند. اگر لیلا با آنها حرف می زد، رشید طوری ناخشنود سر بر می داشت که نشان بدهد مزاحمت او ناخوشایند است. اگر او می خواست زلمای را نگه دارد یا بدتر از آن، اگر زلمای به طرفش دست دراز می کرد، رشید به لیلا براق می شد. لیلا انگار که چیزی او را گزیده باشد، کنار می رفت. بعد شبی چند هفته پس از آنکه زلمای به 2 سالگی رسید، رشید با یک تلویزیون و یک ویدیو به خانه آمد. روز گرم و کم و بیش ملایمی بود، اما غروب سردتر شد و خبر از شبی ابری بی ستاره و خنک می داد. رشید آنها را روی میز اتاق نشیمن گذاشت. گفت که آن را از بازار سیاه خریده. لیلا پرسید: یه قرض دیگه؟ ماگنافوکسه. عزیزه به اتاق آمد. تلویزیون را که دید به طرفش دوید. مریم گفت: مواظب باش عزیزه جون، بهش دست نزن. موهای عزیزه به روشنی موهای لیلا بود. لیلا چال گونه خود را روی گونه های او می دید. عزیزه به دختر بچه آرام و فکور بدل شده بود، با سلوکی که به نظر لیلا می رسید از 6 سال سنش بالاتر است. لیلا شیفته طرز صحبت دخترش، فراز و فرود و نواخت کلامش، مکس های پرفکر و آهنگ حرف زدنش بود. این حالات چنان بزرگ سالانه بود که از تن کوچکی که مأوای آن بود بعید می نمود. این عزیزه بود که با اقتدار سبک بالانهی به عهده گرفته بود که هر روز زلمای را بیدار کند، لباسش را بپوشاند، صبحانهش را به او بخوراند و موهایش را شانه کند. او بود که زلمای را وامی داشت بعد از ظهرها چرتی بزند و برای برادر دمدمیش نقش میانجی آرام کننده را بازی میکرد. عزیزه که با او بود به طرز غریبی مثل بزرگ سالها از بیصبری سر می جنباند. عزیزه دکمه روشن کردن تلویزیون را فشار داد. رشید بدون ملایمت سرزنش کنان مچ دستش را گرفت و روی میز گذاشت. گفت این تلویزیون زلمایه. عزیزه به طرف مریم رفت و روی زانویش نشست. این دو حالا دیگر جدایی ناپذیر بودند. این اواخر به تشویق لیلا مریم بنا کرده بود به یاد دادن آیات قرآن به عزیزه. عزیزه حالا می توانست سوره اخلاص و سوره فاتحه را از بر بخواند و دو رکعت نماز صبح را هم یاد گرفته بود. مریم به لیلا گفته بود تنها چیزی که می توانم به او بدهم همین است. این دانستن، این دعا و نماز، این تنها دارایی من در زندگی است. حالا زلمای به اتاق آمد. همانطور که رشید با انتظاری شوق‌آمیز مثل کسانی که چشم به راه حقه‌های ساده چشم بندی‌های معرکه‌گیر باشند نگاه می‌کرد، زلمای تلویزیون را به برق وصل کرد، دکمه را فشار داد و کف دست‌هایش را روی صفحه خالی تلویزیون گذاشت. وقتی دست‌ها را بلند کرد، جای کف دست‌های کوچک فشرده از روی شیشه محو شد. رشید با غرور تماشا کرد که زلمای بارها و بارها کف دستهایش را فشار می دهد و از آن بر می دارد. طالبان تلویزیون را ممنوع کرده بودند. قابهای نوار ویدیویی را در ملای آم می شکستند و نوارها را پاره می کردند و به نرده ها می آویختند. بشقابهای ماهواره‌ای را از تیرهای چراغ برق آویزان می کردند. اما رشید گفت چون اینها ممنوع شده به این معنا نیست که نتوان خرید. گفت فردا سراغ چند تا کارتون ویدیویی رو میگیرم. سخت نیست. همه چیزو میشه تو بازار سیاه خرید. لیلا گفت پس شاید بتونی یه چاه تازه برای ما بخری. و همین سبب شد رشید نگاه خیره پر ملامتی به او بیاندازد. کمی بعد که شام پلو خالی خوردند و به علت بیابی از چای صرف نظر کردند و رشید سیگارش را کشید، از تصمیم خود با لیلا حرف زد. لیلا گفت نه. رشید گفت نظرش رو نخواسته. این خیالم نیست که بخوای یا نخوای. اگه همه ماجرا رو بدونی با من راه میای. گفت حالا تا خرخره زیر بار قرض رفته. پولی که از مغازه در میآورد کفاف خرج پنج نفرشون را نمیدهد. قبلا بهت نگفتم که نگران نشی. و اضافه کرد تازه تعجب میکنی که بهت بگم چقدر پول در میارن. لیلا باز گفت نه. در اتاق نشیمن بودند. مریم و بچه ها در آشپزخانه بودند. لیلا جلنگ جلنگ بشقاب ها، قهقهه زلمای، چیزی که عزیزه با صدای یک نواخت و معقول خود به مریم میگفت، همه را میشنید. رشید گفت بچه های کوچکتر از اونم هستن. همه تو کابل این کارو میکنن. لیلا گفت برایش مهم نیست که مردم با بچه هاشون چه می کنند. رشید حالا بی صبرانه تر گفت
من اونو تحت نظر می گیرم. اونجا جای امنیه. اون طرف خیابون مسجده.
لیلا داد زد
نمی زارم دخترمو به گدای خیابونی بدل کنی.
سیلی صدای شطرق شدیدی داد و کف دست رشید با آن انگشت های زمخت یک راست به گونه گوشتی لیلا نشست. سر لیلا گیج رفت. سر و صدای آشپزخانه خوابید. لحظه سکوت کامل بر خانه حکم فرما شد. بعد صدای پاهای شتاب زده در راه رو پیچید و مریم و بچه ها به اتاق نشیمن رسیدند و چشمهاشان از او به رشید و از رشید به او دوخته شد. بعد لیلا مشتی به او زد. اولین بار بود که کسی را می زد. البته اگر آن مشت‌های بازیگوشانه را که او و طارق رد و بدل می‌کردند ندیده بگیریم، اما آن مشت‌ها باز بود و بیشتر تپ تپ بود تا مشت و بیشتر برای بیان نگرانی‌های آگاهانه دوستانه و راحت که هم پیچیده بود و هم هیجان انگیز. هدف این مشت‌ها عضلاتی بود که طارق با لحنی حرفه‌ای به آنها می‌گفت عضله سه گوش. لیلا قوسی را که مشت بستش طی کرد و هوا را شکافت دید و پوست زبر چروک خورده و تیغ تیغی رشید را زیر بندهای انگشت خود احساس کرد. صدایی داشت شبیه تلپ افتادن کیسه برنج روی زمین. سخت به او ضربه زده بود. اثر آن باعث شد تلو تلو بخورد و دو قدم پس برود. از طرف دیگر اتاق جیغ و دادی به گوش رسید. لیلا نمی دانست کدام صدا از کی در می آید. در آن لحظه شگفت زده تر از آن بود که توجه کند یا اهمیت بدهد و صبر کرد تا ذهنش دریابد با دستش چه کرده است. وقتی فهمید به نظرش رسید لبخند زده باشد. وقتی در کمال تعجب دید که رشید آرام از اتاق بیرون رفته است گویا پوزخند زد. ناگهان به نظر لیلا رسید که دشواری های زندگیشان، زندگی او، عزیزه و مریم راحت حل شده و مثل اثر کف دست های زلمای از روی تلویزیون پاک شده است. انگار همه مشقاتی را که تاب آورده بودند به این لحظه اوج، به این عمل مدافع جویانه که به همه رنج های تحقیر خاتمه می داد می ارزید، هرچند بیهوده می نمود. لیلا متوجه نشد که رشید به اتاق برگشته است، تا اینکه دست او به گلویش چسبید، تا اینکه پاهایش هوا رفت و خودش به دیوار خورد. صورت تمسخرآمیز رشید که آنقدر به او نزدیک بود به طرز محالی گنده می نمود. لیلا متوجه شد که بر اثر پیر شدن چقدر صورتش پف کرده تر به نظر می رسد و چقدر مویرک های نازک روی بینیش دویدند. رشید هیچ چیز نگفت. در واقع وقتی لوله تپانچه‌ات را به دهان زنت فرو کرده ای چه می توانی بگویی؟ چه چیزی لازم است بگویی؟ دلیل کندن گوشه ی حیات هجوم نیروهای طالبان بود. این هجوم ها گاهی ماهانه بود و گاهی هفتگی. این اواخر تقریبا همه روزه. در اغلب موارد طالبان اجناس ممنوع را مصادره می کردند، به یکی اردنگی می زدند و به دیگری پس گردنی. اما گاهی کتک زدن در ملأ عام هم بود، شلاق زدن به کف پا یا دست. مریم که لب گودال زانو زده بود حالا می گفت آروم. تلویزیون را توی گودال خم کردند. هر کدام یک طرف پلاستیکی را که دورش پیچیده بودند در دست داشت. مریم گفت حالا خوب شد. کار که تمام شد خاک را صاف کردند و باز رویش خاک ریختند. قدری خاک هم دوروبر گودال پاشیدند تا حدودش مشخص نشود. مریم دستها را با پیراهنش پاک کرد و گفت تموم شد. توافق کرده بودند که وقتی امنیت بیشتر شد، وقتی طالبان از هجوم دست کشیدند، یکی دو ماه یا شش ماه، شاید هم بیشتر، زمین را دوباره بکنند و تلویزیون را درآورند. لیلا خواب می‌بیند او و مریم بار دیگر در پشت انبار زمین می‌کنند، اما این بار می‌خواهند عزیزه را چال کنند. نفس عزیزه از پشت ورقه پلاستیکی که او را در آن پیچیدند بخار می‌کند. لیلا چشم‌های وحشت زده او و سفیدی کف دست‌های او را می‌بیند که به ورقه پلاستیک می‌زند و آن را هل می‌دهد. عزیزه التماس می‌کند. لیلا جیغ‌هایش را نمی‌شنود. داد میزند
فقط مدت کوتاهیه، یه مدت کوتاه. دارن هجوم میارن، مگه نمیدونی عزیز من؟ هجوم که تموم شد مامان و خاله مریم درت میارن. قول میدم عشق من، بعد میتونیم بازی کنیم، هر چی دلت خواست بازی کنیم.
بیل را پر از خاک میکند. وقتی اولین کلوخهای زبر خاک روی پلاستیک فرو میریزد، لیلا نفس بریده با طعم خاک در دهان از خواب می‌پرد.